أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ثابت شده است به این که تأویل از سنخ تفسیر نیست، از سنخ لفظ و مفهوم و معنا و صورت ذهنی نیست که قول اول و دوم و سوم بر آن بود، بلکه تأویل یک امر عینی و خارجی است. منتها نه اون نحوی که قول چهارم بیان میکرد. تأویل یک امر خارجی و حقیقی و عینی است و خارج هم منظور خارج حس و خارج ماده نیست و رابطه بین قرآن و تأویل رابطه مفهوم و مصداق نیست، بلکه رابطه حکایت و محکی است، رابطه مثال و ممثل است. مصداق موجود خارجی است که مفهوم بر او منطبق است و ممکن است مورد دسترسی خیلی ها باشد، ولی تأویل یک حقیقت خارجی است که قرآن از اونجا نشأت گرفته و به اونجا هم بر می گردد و رابطه قرآن با اون تأویل رابطه مثال و ممثل است، نه رابطه مفهوم و مصداق. و اما نه اون طوری که مثال با ممثل رابطه دارد، فقط ممثل را نشون می دهد و خودش نقشی ندارد. اون طور هم نیست. اون طور نیست که حکایت محکی را نشون بدهد و خودش هیچ نقش نداشته باشد. اون طور نیست. صورت مرآتیه که حکایت صورت خارجی است، فقط خارج را نشون میدهد، خودش هیچ مطلوب نیست. یا مثال که ممثل را نشون میدهد، خودش یک وسیله عبور و سرپل گذر است، خودش هیچ مراد نیست. اگر گفته شد فی السیف ضیعت اللبن، یعنی در موقع لزوم وقت را از دست داده ای، خود این مثل مراد نیست، بلکه اون ممثل مراد است. خاصیت حکایت و مثل این است که فقط اون ممثل را نشون می دهد. در تعبیرهای رؤیا این چنین است، اون صورتی را که نائم در هنگام بیداری به یادش هست و به معبر عرضه می دارد، اون صورت یک مرآت است، یک وسیله گذر و عبور است تا معبر از اون صورت بگذرد به اون صورت اصیل برسد. خود اون صورت منامیه هیچ دخالتی ندارد، یعنی اینی ارا سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف، این هیچ نقشی ندارد. عمده اون 7 سال قحطی و 7 سال سرسبزی و خرمی است. ولی قرآن که تأویلی دارد، این چنین نیست که وزان قرآن با تأویل وزان حکایت و محکی باشد، وزان مثال و موصل باشد و خودش هیچ مراد نباشد، بلکه خودش مراد است. وقتی میتوان از این مثال با موصل عبور کرد که خود مثال را خوب بفهمیم و عمل کنیم و مؤمن باشیم تا بتوانیم به اون موصل راه پیدا کنیم. این قول پنجم که معنای تأویل را روشن کرد، در طرح محل بحث و استدلال برای طرفین اثر مؤثری دارد، اثر مهمی دارد. در بحث این که آیا تأویل را غیر خدا می داند یا نه، باید معلوم بشود که تأویل یعنی چه. اگر منظور از تأویل همون تفسیر بود، چه این که از ظاهر عبارت خیلی از مفسرین، حتی مرحوم امین الاسلام در مجمع و امثال زارک برمی آید که اینا تأویل را همون تفسیر گرفتن، این را یقیناً خیلی ها می دانند. همه علمای که تفسیر نوشتن بالاخره نوع اینها تفسیر بلد بودن. این اختصاصی به خدای سبحان ندارد، اختصاصی به معصومین علیهم السلام ندارد، و اصلا قرآن آمده است که انسان درس بخواند و یاد بگیرد و ما هم مأمور به تدبریم. تأویل به این معنا مورد ادراک نوع علما هست و مقدورم هست و خداوند اصولا قرآن را برای همین فرستاده است که انسان به معنای قرآن آشنا بشود و ما را هم تشویق کرده است به تدبر در قرآن. تدبر در قرآن یعنی علم به تفسیر قرآن. افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا کتاب انزل الله الیک مبارک لیدبروا آیاته. و همه آیاتی که ما را دستور میداد که در قرآن تدبر کنیم. تدبر کنیم یعنی تفسیر یاد بگیریم، تفسیر بنویسیم. پس تأویل به معنای تفسیر، این مورد در آگاهی بسیاری از انسان هاست و نوع علما به او دسترسی دارن با تفاوت داخلی که بین اونها هست. و این یک مطلب. و محکمات هم تأویل متشابهاتن مطلب دیگر، زیرا در بحث این که هن ام الکتاب روشن شد که متشابه را باید در پرتو محکمات حل کرد و محکمات مفسر خوبی هستند برای متشابهات، ولی محکمات تأویل متشابه نیستند، تفسیر متشابه هستند. این دو مطلب. مطلب سوم آن است که از شواهد آیات دیگر معلوم شد که کل قرآن تأویل دارد، نه تنها متشابه. در سوره اعراف که فرمود کتابون لقد جئناهمون به کتاب فصلناه، بعد فرمود به هل ينظرون تأویله، به ما یأتی، هنوز تأویلش نیامده است، یوم یأتی تأویله. ظاهر این کریمه این است که جونجا سخن از متشابه اصلا نیست. ظاهرش این است که همه این ضمیرها به خود قرآن برمیگردد، یعنی کل قرآن تأویل دارد و در قیامت تأویل کل قرآن ظهور میکند. پس همون طوری که متشابه تأویل دارد، محکم هم تأویل دارد. تأویل به معنای تفسیر از محل بحث خارج است، اون را خیلی ها میدانند و مقدور خیلی هاست. و اون چه که بحث است این است که کل قرآن تأویل دارد و منظور از تأویل هم همون قول پنجم است، نه اون اقوال چهارگانه قبلی. اما کل قرآن تأویل دارد به شهادت همون آیه که قبلا تلاوت شد که ظاهرش این است که هل ينظرون تأویله یوم یأتی تأویله، قیامت تأویل قرآن فرا می رسد. در آیه محل بحث، یعنی همین آیه محکم و متشابه، آیه هفتم سوره آل عمران که محل بحث است، اینجا دو تا احتمال هست. یکی این که به ما یعلم تأویله ضمیر به متشابه برگردد کما هو ظاهر. احتمال دوم آن است که به ما یعلم تأویله ضمیر به خود قرآن برگردد. و احتمال ظاهرش این است که ضمیر به متشابه برمیگردد. اما در آیه سوره اعراف از اونجا سخن از متشابه نیست، فقط سخن از قرآن است و ضمیرم یقینا به خود قرآن برمیگردد. پس کل قرآن تأویل دارد و تأویل قرآن هم در قیامت ظهور میکند. قهرن سخن از لفظ و مفهوم و اون اقوال سگانه نیست، چه این که سخن از قول چهارم هم نخواهد بود. تأویل به این معنا را آیا غیر خدا می داند یا نه، این محل بحث است. پس منظور از تأویل تفسیر نیست اولا، و کل قرآن تأویل دارد ثانیا، و تأویل وجود خارجی است که رابطه قرآن با او رابطه مثال و ممثل و حکایت و محکی است ثالثاً، و تفاوتی که با مثال و ممثل دارد این است که مثال خودش مراد نیست، فقط سرپل عبور است، ولی در اینجا ظاهر قرآن هم مراد است و باید ایمان آورد و عمل کرد، چه اینکه باطن قرآن هم حقیقتی است که در دسترس خواص است رابعاً. اثبات این که آیا تأویل قرآن را غیر خدا می داند رو بحث‌های تفسیری می شود از آیات استفاده کرد یا نه؟ پس این که کل قرآن تأویل دارد از آیه سوره مبارکه اعراف به خوبی استفاده می شود که لقد جئناهم بکتاب فصلناه بعد هل ينظرون تأویله و یوم یأتی تأویله، که کل این ضمیرها به خود قرآن برمیگردد. کل قرآن تأویل دارد و در قیامت هم ظاهر می شود. خب حالا تأویل به این معنا چی؟ که از سنخ لفظ و مفهوم نباشد، وجود خارجی باشد، نه خارج محسوس ماده و ریشه همه این آیات قرآنی باشد. اگر کسی اون ریشه ها را فهمید کل قرآن را می فهمد و اگر خواست به اون ریشه دسترسی پیدا کند باید از همین عمل به قرآن سیر کند و کم کم به اون مقام راه پیدا کند و ماننده. از قرآن کریم برمی آید که این کتاب چون کتاب بشری نیست، از نزد خدای سبحان نازل شده است که بالحق انزلناه و بالحق نزل، نزل به روح الامین و علی قلبه، که نازل شده است. معنای انزال و تنزیل و نزول و تنزل در بحث‌های قلب ملاحظه فرمودید که به نحو تجلی است نه تجافی، یعنی اونطوری که باران از بالا نازل می شود اونطور قرآن از بالا نازل نشد، که اگر در بالاست پایین نباشد، وقتی به پایین آمد دیگر بالا نباشد. به صورت تجلیست نه تجافی. مثل اینکه یک حکیم یا فقیهی یک قاعده عقلی یا فقهی را که خوب تحقیق کرد اون را تنزل میدهد، به صورت کتاب یا بیان در می آورد، تدریس می کند، تصنیف می کند، می نویسد، می گوید، میگوید من تنزل دادم، اون چه که در عقلم بود به شما رسوندم. نه یعنی اون چه که در عقلم بود دیگر نیست تجافی کرد به شما رسید، بلکه او را به صورت لفظ تنزل دادم تا شنیده بشود و خونده بشود. معنای تنزل این است و این معنا را در موارد فراوان قرآن کریم تثبیت می کند. مثل این که در اول سوره مبارکه زخرف فرمود حامیم و الکتاب المبینه انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون و انه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. فرمود قسم به کتاب مبین، یعنی همین قرآن، ما ای رو عربی قرار دادیم تا شما بررسی کنید، تعقل کنید، تدبر کنید که تفسیر در این محور است. انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، اون چی که از صدر اسلام تا ساقه امروز نوشتن در زمینه انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون است. اینا مفسرن و عاقل قرآنن، مبین قرآنن و امثال. اما همین که فرمود حامیم و الکتاب المبینه، سوگند به کتاب مبین، انا جعلناه قرآنا که قرأ یعنی جمع، قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، درباره همین قرآن فرمود و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. همین کتاب مبین که عربی است و تفسیرش مقدور شماست، پیش ما علی هست و حکیم است و در ام الکتاب است. پس اصل همین قرآن ام الکتاب است، اصلش علی است، اصلش حکیم است، اصلش لدالله است. اونجا دیگر سخن از عبری و عربی نیست، اونجا دیگر سخن از تفسیر نیست، سخن از ظاهر و باطن و امثال ذلک نیست. اونجا لفظ نیست، نه عبری است، نه عربی، نه سریانی است، نه تازی، نه فارسی. پس این قرآن که کتاب عربی است برای تفسیر و تعقل شما، همین قرآن در ام الکتاب هست. در سوره مبارکه بروج آیه 21 و 22 این چنی می فرماید: بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. این قرآن مجید که در دسترس شماست، شما در خدمت آنید، برای تفسیر و تبیین و درس و بحث شما کتاب رسایی است. همین قرآن مجید در لوح محفوظ است. اونجا دیگر سخن از عبری و عربی نیست، اونجا سخن از درس تفسیر و لفظ و مفهوم و مستعمل و فیه و اراده جدی و استعمالی و امثال ذلک نیست. پس همین قرآن ریشش ام الکتاب است و علی است و حکیم. همین قرآن ریشش لوحی است محفوظ که از گزند تغییر و تبدل محفوظ است. چون کتاب‌های تکوینی هم دو قسم است، برخی از اونها در معرض دگرگونی است که از او به عنوان لوح محو اثبات یاد می‌کنند، برخی ام است و ثابت است و اصل است که از او به ام کتاب تعبیر می شود. نظیر اون چه که در سوره بارکه رعد آیه 39 آمده است که یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام کتاب. پس یک لوح محو اثباتی است که تغییر پذیر است. اونجا هم سخن از لفظ نیست، سخن از وجود خارجی است، منتها دگرگونی در اونجا راه دارد. یک کتاب هم ام است و اصل است و عند الله است که ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی. پس ام الکتاب اصل است، تغییر ناپذیر، و این قرآن در اونجا بود و هست و خواهد بود. لوح محفوظ محفوظ از زوال است. این قرآن در اونجا بود و هست و خواهد بود که اونها میتوانن ریشه این قرآنی ظاهری قرار بگیرن. در سوره مبارکه اذا وقعه برای این قرآن اصل دیگر و ریشه دیگر یاد میکنند. آیه 77 بعد این است که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. یعنی این قرآن، این کتاب در یک کتاب دیگر است. این که شما میبینید قابل قرائت است و قابل تفسیر. انه لقرآن کریم، همین کتاب در کتاب دیگر است، محاط است به کتاب دیگر. انه لقرآن کریم فی کتاب، اون دیگر مکنون است، مستور است، در کن غیب است، در کنان غیب است، مستور است، در دسترس کسی نیست. خب کی میتواند به او دسترسی پیدا کند؟ لا یمسه الا المطهرون که مقام بعدی بحث است. پس قرآن یک مرحله تنزل و نزول و انزال و تنزیل و امثال ذلک دارد که در سوره مبارکه اسراء هم به این اشاره شده است. آیه 105 و 106 سوره اسراء: به بالحق انزل الله و بالحق نزل و ما ارسل الله الا مبشرا و نذیرا و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مکسن و نزل الله تنزیلا. ما این رو جز جز بر شما نازل کردیم، سوره سوره بر شما نازل کردیم، آیه آیه بر شما نازل کردیم تا تدریجا تحویل بگیرید، تدریجا برای مردم بخوانید. چون کتابی که مجموعه قوانین هست، این چه این نیست که نظیر زبور داوود نیست که یک جا به عنوان موعظه نوشته شده باشد به کسی بدن. که کتابی حادثه جنگ پیش میاد، نیازی به قانون دارید، قانون نازل می شود. جریان مجادله پیش میاد، ان الله یسمع تحاورکما، یک قانون جدیدی می طلبد، حکم تازه نازل می شود. مسئله زکات مطرح است، حکم تازه می آید. یک کتابی که برابر نیازها پشت سر هم قانون جعل می کند، این اصلا فرض ندارد که یک سر به کسی که همچه کتابی بدن. یه سوالهایی می شود، میان حضور حضرت رسول صلی الله علیه وسلم جواب می خواهن، آیه نازل می شود. یه همچه کتابی تدریجی بودن در متن او مأخوذ است و قرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مکسن و نزلناه تنزیل. پس قرآن، کل قرآن تعویل دارد و تعویل از سنخ الفاظ و مفاهیم و معانی نیست و مصداق خارجی است. مصداق هم نه یعنی منطبق علیه الفاظ، بلکه حقایق غیبیه. و قرآن کریم خودش ثابت میکند که این کتاب یک کتاب دیگری دارد، گاهی از او به عنوان لوح محفوظ، گاهی به عنوان ام الکتاب به مانند اون تعبیر میکند. این هم یک مقام بحث و این میتواند تعویل قرآن باشد، چون تعویل از اول است، اولیان رجوع است، هر به اصلش برمیگردد. مقام بعدی بحث این است که تعویل قرآن به این معنا را غیر خدا میداند یا نه. اون که تأویل را در حد تفسیر دانست، اون را غیر از اهل بیت خیلی ها هم می دانن. اصلا اگر اون معنا قابل فهم نبود که ائمه نمی فهمودن روایات ما را بر قرآن عرضه کنیم. اون معنا کاملا قابل فهم هست، منتها اگر کسی بخواهد به قرآن عمل کند، حتما نیازمند به مبین است، مخصص هست، مقید هست و قرینه لازم دارد امثال ذالک، لذا هرگز نمیتواند به احد و ثقلین منهای دیگری مراجعه کند. ولی قرآن به خوبی قابل فهم هست، بلکه اصلا برای هدایت مردم آمده و ائمه علیهم السلام هم فرمودن که مثل خدا کسی نمیتونه حرف بزنه، ولی مثل ما فراوان جلب حدیث جلب میکنن. هر حدیثی که از ما رسیده است بر قرآن عرضه کنید، اگر مباین قرآن بود هرگز مال ما نیست رو به دیوار بزنید. و منظور هم مخالفت است، نه شرط موافقت، و مخالفت تباینی است، نه عام و خاص و مطلق و مقید و امثال ذلک. تفسیر بی این معنا رو خیلی ها می دونن، این دیگه اختصاص نیست برای ائمه علیهم السلام، تأویل به معنای تفسیر. اما تأویل به این معنا که حقیقت خارجی و ریشه قرآنی باشد، که معنی شد که یک طرفش ام الکتاب است، یک سمتش هم لوح محفوظ است و امثال ذلک، کتاب مکنون هست، لوح محفوظ هست، ام الکتاب است، خلاصه عند الله است و لد الله است، و اگر کسی به اون مقام بار یافت، علم لدنی دارد، اندی دارد، این گونه از علوم آیا برای غیر خدا هست یا نه؟ می‌فرمایند برای غیر خدا هست، اما نه افرادی نظیر ابن عباس یا نظیر شیخ طوسی از ما. این معنا نظیر افراد غیر معصوم نخواهد شد. این یک مقامی نیست که غیر ولی الله بتونه به او راه پیدا کنه، غیر معصوم بتونه به او راه پیدا کنه و امثال ذلک. اون تأویل به معنای تفسیر، او رو خوب نقل کردن که وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره ابن عباس داره کرد که خدا یا علمه التأویل. خود ابن عباس هم گفت که انا من الراسخین و انا اعلم تأویله. این همین تأویل است که مرحوم امینالاسلام در رضوان الله در مجمع میفرماید به این که حتما ما باید واو را واو عاطفه بدانیم، برای اینکه اگر چون که تأویل قرآن را فقط خدا بداند، خب پس در قرآن آیاتی است که معناش روشن نیست، وقتی معناش روشن نیست برای چی آمده هستن، چیگونه میتونه هدایت مردم باشه. این تأویل را برای تفسیر گرفتن، در حالی که خدا فرمود کل قرآن تأویل دارد و تأویلش هم در قیامت ظهور میکند. تأویل به این معنا را از قرآن کریم میتوان استفاده کرد که ائمه علیهم السلام میدانند، معصومین میدانند. آیه مبارک سوره اذا وقعه با آیه سوره احزاب راهگشای مسئله است. آیه 77 و 78 و 79 تا 80 همین سوره مبارک بقره این است که لا یمسه الا المطهرون. این ضمیر لا یمسه یا مخصوص کتاب مکنون است یا اعم از کتاب مکنون و قرآن ظاهر. چرا؟ برای اینکه این ضمیر یا به خصوص اخیر برمیگردد یا به هر دو. دیگر نمی شود گفت که لا یمسه ضمیر به قرآن برمیگردد، چون قرآن دور است و کتاب مکنون نزدیک. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این لا یمسه ضمیر یا یقینا به خصوص کتاب مکنون برمیگردد که اخیر است، یا به هر دو. اگر به هر دو برگشت، معناش آن است که دسترسی به ظاهر قرآن، طهارت ظاهر شرط است. دسترسی به معانی بلند قرآن، طهارت فکر شرط است. اما وقتی که به کتاب مکنون برگردد، یعنی به اون ام الکتاب، به اون لوح محفوظ، به اون ریشه‌ای که این قرآن از اون ریشه آمده است، به اون ریشه هیچ کس دسترسی ندارد مگر مطهر. این الا المطهرون با الف لام نشان میدهد که یه عده با این چهره شناخته شدن که المطهرونن. اونها را آیه سوره مبارکه احزاب مشخص میکند که اهل بیت عصمت و طهارتن، که اونها از در قرآن کریم معروف به طهارتن. آیه 33 سوره احزاب این است که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت بیطهرکم تطهیرا. پس اینها مطهرن و اون کتاب مکنون را جز مطهر کسی دسترسی ندارد. پس با تعبیر قرآن و ریشه قرآن و اصل قرآن را جز ائمه کسی نمی‌داند. گرچه این آیه 33 سوره احزاب یک جمله، تمام آیه نیست، جمله از آیه است و قبلش هم مربوط به اهل بیت پیامبر، یعنی همسران پیامبر است، بعدش هم باز در همین زمینه است، اما این جمله هیچ ارتباطی با قبل و بعد ندارد به شهادت داخلی خود این آیه، چون همه اون بحث‌هایی که قبل از این بود یا بعد میاد ضمیر جمع مؤنث سالم است و قرنه فی بیوت کنه ولا تبرجنه تبرج الجاهلیت اولا و اقم نسلاته و آتی نزکاته و اتی نالله. اینا همه خطاب همسران پیامبر است، ضمیر جمع مؤنث سالم. بعد هم مشابه این است، اما این وسط ها ضمیر جمع مذکر و سال، ضمیر مذکر سالم است، معلوم می شود که با گذشته و آینده ارتباط ندارد. فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم، تا حال ضمیر جمع مؤنث سالم بود، بعدم این چنین است، این وسط ضمیر جمع مذکر سالم است. پیداست که این مطهرین غیر از اون یا نساء النبی نظیر سایر آیات و قرن فی بیوتکنه امثال ذالک است. خب پس مطهر در لسان قرآن کریم ائمه علیهم السلام هم اینها مطهرن و لا یمسه، یعنی کتاب مکنون را غیر از مطهر کسی برخورد ندارد، اونم به استناد آیه سوره زابقه. پس اون ریشه قرآن و کنه قرآن و ام الکتاب را و لوح محفوظ را و باطن قرآن را غیر از ائمه کسی نمی داند. ممکن است کسی که در حیطه لفظ و مفهوم ذکر می کند، بحث می کند، وقتی سخن از لفظ و مفهوم و دلالت و امثال ذلک بالا رفت، بحث به کتاب مکنون رسید، بحث به لوح محفوظ رسید، بحث به ام الکتاب رسید، بگد اینا شعر است. اما خب نیست، اینا اون معارف بلند قرآن کریم است. این که می‌بینید در طول هر 300-400 سال یک عالمی مثل علامه طباطبایی پیدا می‌شد، رو این جهات است. خب این معنا در طول در چندین قرن یه همچه آدم پیدا میشه اینجور تحلیل میکند که باطن قرآن چیست و چرا کنه قرآن را فقط ائمه میدانند. آیا غیر از روایات دلیل قرآنی هست که عمق قرآن پیش اهل بیت علی و اولاد علیه و سلام است یا نه؟ اینه. اگر در همین محدوده لفظ انسان بحث کند، جور دیگر فکر میکند. همین که بالا میره میگه اینا کلام شعریه. بنابراین کل قرآن تأویل و همه این بحثار هم ملازم فهمید از باب القرآن یفسرو بعضه و بعضا مدد گرفتن، دیگه اختصاصی مسئله روایات نداره و روایات اینا رو تأیید میکند، روایات اینا رو تأیید میکند. این میشود تأویل قرآن، تأویلی که در قیامت باید بیاید الان برای اینها روشن است. اینهایی که میگوین لوکوش بر قدام مزده تو یقینا علیوم عالمه به تأویلن. بنابراین هم میتوان نظم سنایی را حفظ کرد و هم تأویل را به عنوان یه اصل واقعی و حقیقی عینی قرآن تحقیق کرد و حضرت طاهر علیه السلام را هم عالم تأویل دانست. این مقامی نیست که به دست ابن عباس برسد. حالا ممکن است یک مورد یا دو مورد هست امیر سلام الله علیه که استادش بود یادش داده است و منظور از و ما یعلم تأویله الا الله بالاصاله خدا می داند و خدای سبحان اینها را آموخت و یادشون می دهد. تأویل قرآن که انسان از لوح محفوظ با خبر باشد، از ام الکتاب با خبر باشد، از کتاب مکنون با خبر باشد، این دست افرادی نه از شیخ طوسی مثل ما از ما، نه ابن عباس از دیگران، دست اینا نمی رسد. خلاصه این در همون بیان نورانی است امیر سلام الله در نهج البلاغه هست که تمام جریان گذشته و حال و آینده در قرآن کریم است. تونستید قرآن را به حرف در بیارید، پس تنطقوه، اگه تونستید او را به حرف در بیارید، ولی ولن ینطقه، او با شما حرف نمیزند، او نامحرم است، شما نامحرم میداند. ولکنی اون به حکم به مافی، منم که خلاصه مستنطقم، قرآن حرف در میارم از عمقش، از درونش، شما فقط میروید درس یک استادی، استاد بالاخره تدریس میکند، شما یاد میگیرید، اما اون کسی که استاد رو به حرف در می آورد همه نیستن. همون شما شاگردان قرآنید، میرید در قرآن، در محضر قرآن چندین سال درس می کنید، استفاده می کنید، کتاب تفسیر می نویسید، این ظاهر قرآن است. یه دوره تفسیر 20 جلدی هم بنویسید، بالاخره تفسیر قرآن است. تا اونجا که قرآن حرف زد شما شنیدید و نوشتید، اما بقیه را که نگفت و با شما هم حرف نمی زند که نمی دانید که. اگه تونستید قرآن را استنتاق کنی، پس تنطقوه، همون ولن ینطقه، او با شما حرف نمیزند، ولکنی اون به حکم به ما فی، منم که گزارشگر قرآنم، سخنگوی قرآنم. این معنا نه، این پیداست که علاهده است. نه، هیچ تناسبی ندارد. اولا علاهده نازل شد چون مربوط به جریان حدیث کساست و ثانیا نه با قبل مربوط است نه با بعد. این مال شأن نزول است. حالا ما با شأن نزول قرآن روایی کار نداریم. خود متن قرآن قبلش ضمیر جمع مؤنث سالم، بعدم ضمیر جمع مؤنث سالم، این وسط ها ضمیر جمع مذکر هست. این پیداست با قبل بر ارتباط ندارد دیگه. قبلش این است و قرن فی بیوت کنه که خونده شد، بعدش هم این است که وذکرن ما یتلا فی بیوت کنه من آیات الله و الحکمه، بعدش ضمیر جمع مؤنث سالم خطاب به همسران پیامبر است، قبلش هم ضمیر جمع مؤنث سالم خطاب به زنان پیغمبر است، این وسط ضمیر جمع مذکر سالم نه با گذشته ارتباط دارد نه با آینده دیگه. بله، از همون صدر اسلام خواستن این اتصاب احداد سیاق را بهانه قرار بدن. یکی از بزرگانی که در این را فدا کرد خود زید ابن علی بود که به برکت خود است امام سجاد سلام الله علیه آمخت، همون روزها فریاد برآورد که این نه با گذشته ارتباط دارد نه با آینده. یکی از بزرگانی که در این را خیلی تلاش کرد خود زید ابن علی فرزند امام چهارم سلام الله علیه بود، منتها از پدر بزرگوارش یاد گرفت که این انما یرید الله هیچ ارتباطی با گذشته و آینده ندارد. این جمله است جدا و اصل است جدا، چون قبلش هر چه هست ضمیر جمع مؤنث سالم است، بعدش هم ضمیر جمع مؤنث سالم است، این وسطا ضمیر جمع مذکر سالم. بله بله ینتقا علیکم بالحق فی ما یرجو الی التفسیر و هازا کتابونا ینتقا علیهم کتاب نام اعمار است که در قیامت ظهور میکنند. نه ما حالا کی دارد کی ندارد بحث خار تاریخی است، اونم که با حرب و که حربی می جنگد او یقینا متحر نیست، ولی یقینا این جمله اونها رو شامل نمی شود، نه دلیل بر خلاف است. الان بحث در این نیست که اونها یقینا نمی فهمند، بحث در این است که اونها را یقینا نمی گیرد، غیر از عترت طاهره را یقینا نمی گیرد. آیه تطهیر مخصوص این هاست. بنابراین رو این اساس تعویل قرآن می شود معانی عینی و حقیقی. اما اون چه که در بحث دو سه روز قبل این روایت از تفسیر عیاشی خونده شد که به شرحش نرسیدیم، این است که مسئله تطبیق کیها اما الذین فی قلوبهم زیغ ابن عباس، نه اگر یه وقتی از معانی غیبی هست امیر سلام الله علیه چیزی یادش داد خب نصیبش میشود، اگه یاد نداد که نه. و اما اون که میگوید من تعبیر رو میدونم، تعبیر معنی تفسیر است نه تعبیر به معنای این خارج، چون در طرح محل بحث مشخص شد که اون تعبیری که مرحوم امیر اسلام و امثال ذالک میگن تعبیر رو خیلی ها میدونن، ابن عباس گفت من میدونم و من از راسخین در علمم، روایتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده است که درباره ابن عباس دعا کرده از خدایا اللهم فقهه فی الدین و علمه التعویل، اون همون تفسیر است. روی این اساس محکمات تعویل متشابهاتن، یعنی تفسیر متشابهاتن که اون از محل بحث خارج است. اون بحث عمیق این است که تعویل قول پنجم است نه اقوال چهارگانه، و حقیقت تعویل را عهدت طاهره می دانن. و اما اون روایتی که قبلا از جلد اول تفسیر عیاشی صفحه 11 خونده شد این است که فضیل ابن یسار از امام باقر سلام الله علیه سوال می کند درباره زهر و بطن قرآن، فرمود به این که ما فی القرآن آیه الا وله زهر و بس، ما فی حرف الا وله حد و لکل حد مطلع. این از حضرت سوال میکند که ما یعنا بقوله لها زهر و بس، فرمود زهره تنزیله و بطنه تعویله، منه ما مضا و منه ما لم یکن بعدو، یجری کما یجری شمس و القمر، کل ما جاء منه شیء وقع، قال الله تعالی و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم نحن نعلمه، که ظاهرش این است که این باب عاطف است در قبال روایاتی که ظاهرش این است که باب استینافی است. این که فرمود قرآن یجری مجد الشمس و القمر، یعنی همونطوری که زمان شما و مکان شما در عالم طبیعت به وسیله شمس و قمر روشن می شوند، زمینه شما و زمانه شما را هم قرآن کریم روشن می کند و هرگز فرسوده و کهنه نخواهد شد. هر وقت به هر مرتبه رسیدید این جری دارد، جاری است. جر یعنی تطبیق. این که در تفسیر البیزان مکرر مرادفه بود فهمیدیم بابل جری است، اون جر یا از همین اصطلاح روایی گرفتن، جر یعنی تطبیق. مصادیق گوناگون که ظهور میکند آیه بر او جاری است، یعنی بر او منطبق است. و این باز از باب تعویل بیرون است. مثلا گفتن به این که یا ایها الذین کونوا مع الصادقین، یا از گناهکارا بپرهیزید و امثال ذلک، یا تقوا داشته باشید، این معنای ابتدایش این است که اونا که معصیت میکنن از اونا فاصله بگیرید، اونا که راستگو هستن به سراغ اونا بروید و امثال ذلک. از این معنا دقیق تر یعنی مصداق دقیق تر، نه تعبیل، اونا که اهل گناه نیستن ولی مکروهات را هم مکروهات را انجام میدن، میگن به اینکه اتقوا الله یا کونوا مع الصادقین، یعنی با اینها نباشید. انسان سعی میکند مکروه هم نکند و امثال ذلک. از این مرحله بالاتر رو خاطرات نفسانی خودش هم حساب میکند، همونطوری که دیگران که اهل حسابن کارهای خود را به حساب میآورن، اونا که دقیق ترن خاطرات خودشون را به حساب میآورن، ولو این خاطرات به تصدیق نرسد که اثر سو داشته باشد. چه در حد تصور چه در حد تصدیق، این آیات مذنبین، این آیات منافقین، آیات الذین فی قلوبهم مرض را بر خودشون تطبیق میکنن، با اینکه یقینا عادل هست، یقینا انسان وارسته است، نه معصیت کبیره دارد نه معصیت صغیره دارد، نه مکروه انجام میدهد، اما گاهی خیالهایی که از کنارش میگذرد میگد من جز کسانی هستم که فی قلبی مرضم. این اون مصداق لطیف و دقیق است که یجری مجد شمس و القمر. اینا هیچ کدوم تعویل نیستن، اینا مراحل طولی این یک سلسله آیاتن. قرآن تاب اون را دارد که انسان را تا به جایی برساند که در قلبش هیچی خطور نکند، اونگاه میتواند از اونجا یک سرپلی بسازد که کم کم به لوح محفوظ آشنا بشود، به کتاب مکنون آشنا بشود. اگر کسی عبادتش مکنون بود، او فهمش هم مکنون هست. در ذیل همین آیه سوره مبارکه حدید که فی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من ربهم و رضوانون که سه قسم کرده بود، سیدنا الاستاذ رضوان الله علیه حدیثی رو در ذیل همین آیه سوره مبارکه اضافه نقل میکند از امام صادق سلام الله علیه که میفرماید ما خدا را حبن عبادت میکنیم، یعنی خوفن و شوقن الجنه نیست، خوفن من النار نیست، حبن عبادت میکنیم و هازا مقام مکنون لا یمسه الا المطهرون، یعنی اینجور خدا را عبادت کردن مقام مکنون است. خب اگر کسی خودش به جایی نرسد که مقام مکنون باشد، شیطان از هر راهی بخواهد به او دسترسی پیدا کند، خودش در حجاب و حفاظ و حصار نباشد، او که نمیتواند با قرآنی که در حجاب و حصار است مأنوس باشد، که اول خودش باشد، باید فی مقام مکنون باشد که هر کسی از هر راهی حمله نکند، بعد برسد به جای دیگر. این بیان لطیف، اما من کان من الفقها صائنا لنفسه، صائنا لنفسه نه یعنی آدم خوب، نه یعنی آدم با تقوا، نه یعنی آدم عادل، نه یعنی تارک هوا، نه یعنی مطیع امر مولا، چون اینها رو که جمله های بد میگوید. اما من کان من الفقها، این صائنا لنفسه باشد، اون مطیع امر مولا، تارک لهوا، اونها درباره خوبی و تقوا و عدالت و پرهیز از محرمات و اتیان واجبات و ایناست، اما این صائنا لنفسه که به اون معنا نیست. صائنا لنفسه یعنی دور خودش دیوار کشیده، هیچ کی او رو نمیبینه، خلاصه تا بتونه نفوذ بکنه، این خیشتندار است، نفوذ ناپذیره. این گونه آدم ها رو میگن آدم های محتاط. محتاط نه یعنی آدم های منزوی که بگه من به انقلاب کاری ندارم، این که محتاط نشو، یا بگه من کاری به جامعه ندارم، این که احتیاط نشو. محتاط اون معمار هنرمندی است که دور دیوار، دور دینش دیوار بکشد، حائط یعنی دیوار. این بیانه که از امیر سلام الله علیه به کمل فرمود یا کمل خزل حائط تل دینک، یعنی برای دین دیوار بکش، تو که باغ درست کردی به آخر هر کی میاد خوب از میمش استفاده میکند، نگذار این باغت بی دیوار بباشد، حائط یعنی دیوار رسم کن دور درخت دینت که هر کسی نه یا سنگ نزنه چیزی نگیری دیگه. اگر کسی دور دینش دیوار سربی کشید، احتاط ای اخذر حائطت لدینه، اونگاه نه چیزی از اصول و فروع دین از دیو از باغ دینش بیرون میاد، نه بیگانه ای سر میکشد، چون دیوار داره بالاخره. اینو میگن صائنا لنفسه، یه همچه آدمی که در مقام مکنون به سر می برد یه آدم محتاط است، چیزی که غیر دین نیست تو جانش راه نمیده، چیزی که از دین است از جانش بیرون نمیره، دور دینش دیوار دارد، ای کم کم میتواند به اون مقام کتاب مکنون راه پیدا کند، اون کم کم میتواند به لوح محفوظ راه پیدا کند، کم کم میتواند به ام الکتاب راه پیدا کند. اما همون طوری که در ظاهر ائمه علیهم السلام امام اویان، در باطن به ولایت و تعویل یابی هم علم اونها امام است، یعنی اول علم امام پیشا پیش می رود، اینا در باطن به دنبال همون باطن هم. همون طوری که ظاهر اینها تابع ظاهر امامان است، باطن اینها تابع باطن امامان است، قلب اینها تابع قلوب امامان علیهم السلام است. والحمد لله رب العالمین.